سلام و خسته نباشین. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و جهان. وزارت خارجه پاکستان میگوید که حکومت طالبان مسئول بسته‌شدن گذرگاه‌ها و اختلال در تجارت افغانستان و پاکستان است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در یک نشست خبری حمایت دوامدار طالبان از گروه‌های شبه نظامی از جمله تحریک طالبان پاکستان یا TTP را دلیل بسته ماندن گذرگاه‌ها دانسته است. اندرابی افزوده که پروژه‌های مانند تاپی و کاسا 1000 نیز از این روند متأثر شده‌اند. پس از حمله طالبان بر چندین پاسگاه نظامی پاکستان در 12 اکتبر، در واکنش به حملات هوایی پاکستان بر کابل و پکتیکا، پاکستان تمام گذرگاه‌هایش با افغانستان را از جمله تورخم و چمن را بست. در روزهای اخیر حکومت پاکستان به دلیل بسته‌شدن این مسیرها تحت فشار فزاینده تاجران قرار گرفته است. روز گذشته روزنامه اکسپرس تریبیون از قول تاجران پاکستانی گزارش داد که به دلیل بسته‌شدن گذرگاه‌های تورخم، عمده فروشان در راولپندی و اسلام آباد ده‌ها میلیون روپیه پاکستانی متضرر شده‌اند. پس ماندن این گذرگاه‌ها به تاجران افغان نیز میلیون‌ها دلار زیان وارد کرده است. اداره ملی جرایم بریتانیا یک افغان را به قاچاق انسان متهم کرد. رسانه‌های بریتانیایی روز جمعه گزارش دادند که عبادالله علیمی، جوان 25 ساله افغان مقیم دوبلین، به تاریخ 12 نوامبر هنگامی که 5 افغان دیگر را در یک قطار ریل منتقل می‌کرد بازداشت شد. با گفته اداره ملی جرایم بریتانیا، او مظنون است که در قاچاق انسان دست داشته است. گویا علیمی با یک خانواده و یک مرد دیگر سفر می‌کرد که آنها از فرانسه به دوبلین در آیرلند و از دوبلین به بلفاست سفر کرده بودند. گفته می شود که آنها قصد داشتند به بریتانیا بروند. یک سخنگوی اداره ملی جرایم بریتانیا گفته که علیمی دستگیر شده و تحقیقات از او ادامه دارد. شرکت هوایی آریانا افغان در حال خرید 3 طیاره چارتر از ذبیح الله مجاهد. سخنگوی حکومت طالبان این خبر را در صفحه ایکس خود منتشر کرده و به نقل از مقامات شرکت آریانا گفته که این طیاره ها به هدف تسهیل حمل و نقل صادراتی خریداری می شوند. با این حال گفته نشده است که این طیاره های چارتر از چه نوعی خواهند بود و از کدام کشور خریداری می شوند. پس از بسته‌شدن مسیرهای تجاری با پاکستان، حکومت طالبان و بازرگانان در افغانستان به حمل و نقل هوایی و مسیرهای تجاری جایگزین با آسیای میانه و ایران روی آوردند. و رئیس جمهور اوکراین در سخنرانیش به مردم این کشور گفت که اوکراین با انتخاب بسیار دشواری درباره طرح صلح ایالات متحده روبرو است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید این کشور با یکی از سخت‌ترین لحظات در تاریخش روبرو است، زیرا ایالات متحده کیف را تحت فشار قرار داده که برای پایان دادن به جنگی که توسط روسیه آغاز شده برنامه جنجالی را بپذیرد. زلنسکی هشدار داد که کشورش در معرض خطری از دست دادن یک متحد مهم است، اما به منافع خود خیانت نخواهد کرد. رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه در یک سخنرانی ویدیویی خطاب به ملت گفت که دولت او با آرامش با ایالات متحده و همه شرکا همکاری خواهد کرد و متعهد شد که به گونه سازنده به دنبال رای حل با واشنگتن باشد. ایالات متحده روز پنجشنبه پیشنویس یک طرح 28 ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ را به زلنسکی راه کرد. زلنسکی گفت که کیف تغییرات قابل توجهی در این طرح پیشنهاد خواهد کرد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به ساختمان حجره صحبت های داشتیم. ما گفتیم که ساختمان حجره اگرچه هم حجره واحد اساسی موجودات زنده می باشه، ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. حجرات از نظر شکل، جسامت و وظایفشان از یکدیگر فرق دارن، حتی از لحاظ شکل هم از یکدیگر فرق دارن، که بعضی حجرات میتونه مکعبی باشه، بعضیشان میتونه کسرالحجروی باشه، ببخشن کسرالعضلا باشه، بعضیشان میتونه ساختمان و شکل ستاره مانند داشته باشه. و حجرات از نظر جسامت نیز متفاوت هستن، که بعضیشان بسیار کوچک و بعضیشان بسیار بزرگ بود. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که حجرات از لحاظ داشتن و نداشتن هستی منظم بدون ما بودن، که یکی پروکاریوت بود و یکی یوکاریوت. که ما گفتیم پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده، که پرو به معنای ساده و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجراتی که موجود زنده هست تا وجود نداره یا که اصلا مایتوکاندریاشان از سم گلجی هم نداره. بعد از راجع به یوکاریوتا صحبت کردیم، که یو به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشه، که این موجودات زنده هسته حقیقی داره و دارای غشای هسته می باشه. کروموزوم یا از کروماتین ساخته شده، که به استثناء موجودات زنده پروکاریوت تمام موجودات واحد حجروی و همچنان کثیر الحجروی تمامشان شامل موجودات زنده یوکاریوتا می باشه. بعد از راجع به ساختمان حجره، ارگانل و همچنان وظایف حجره صحبت های داشتیم، که گفتیم گرچه حجرات از یکی دیگر زیاد تفاوت های دارن، ولی باز هم تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده، که پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی دو دیده میشه و تا وقتی که می حجره زنده است تمام فعالیت های حیاتی از دو انجام میشه. که حجرات یوکاریوت ها دارای سه قسمت میباشه، که غشای حجروی، که البته نباتات در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی هم هستن، سایتوپلازم و هسته. بعد از راجع به دیوار حجروی صحبت کردیم، که حجرات نباتی توسط می یک دیوار محکم سلولوزی حتی شده، که سلولوز قند چند قیمته می باشه، که از سایتوپلازم موجود آمده و همچنان مواد مرده می باشه. و دیوار حجروی از سه قسمت ساخته شده، دیوار اولی، دیوار ثانوی و همچنان قسمت وسطی. بعد از راجع به غشای حجروی هم صحبت های داشتیم، گفتیم که حجرات موجودات زنده توسط یک غشای نازک حاده شده، که غشای حجروی از پروتین و شم ساخته شده و محتویات سایتوپلازم را هم احاطه می کند. بعد از راجع به سایتوپلازم و ارگانل ها صحبت کردیم، که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف یا غلیظ اکلویدی می باشه، که بین غشای حجروی و هسته واقع است، که در مرحله اول تمام خالیگاه حجره را پر می کند، ولی بعد از انکشاف حجره شیره حجره از سایتوپلازم جدا می شود و آکیول را می سازه. که در سایتوپلازم اجسام کوچک دیگر هم وجود دارد، که به نام انکلوژن بادی یاد می شود، و بدون وسن یکی اجسام غیر زنده و دیگر هم اجسام زنده، که اجسام غیر زنده شامل آب و غذا بود و اجسام زنده شامل ارگانل بود. که در اول آمدیم راجع به اندوپلازمیک رتیکولم صحبت های داشتیم، که در سایتوپلازم ساختمان های شبکه تیوب مانند به نام اندوپلازمیک رتیکولم یاد می شود، که اندوپلازمیک رتیکولم که است از غشای حجروی تا غشای هسته‌ای میرسه. راجع به وظایف از هم صحبت های کردیم، و راجع به میتوکاندریا هم صحبت های کردیم، که میتوکاندریا مرکز تنفس حجره تشکیل میده و ترکیب کیمیایی از 90% از فسفولیپید ها ساخته شده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما از لیزوزوم شروع میشه الی تا موجه و قمچین ادامه داره، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 20 الی 25 می باشم. خب میاییم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع می کنیم. خب لیزوزوم چیست؟ شاکردان عزیز، برای بار اول در سال 1950 توسط یک نفر که به نام دیوی بود، ایمی لیزوزوم در حجره کشف شد و به طور عموم در حجرات حیوانی دیده شد، که یه اجسام از میتوکاندریا کوچکتر می باشه و توسط یک غشا پوشیده، که اینها امی لیزوزوم ها انزیم های هضمی دارن و مواد پروتینی را تجزیه می کنن، که هر وقت امی غشای از یا بریده شوه امی انزیمی که قبلا ذکر کردم که انزیم های هضمی می باشه یا سبب تخریب سایتوپلازم می شه. خب شاگردان عزیز، میایم با وظایف لیزوزوم هم آشنا میشیم، که وظایف لیزوزوم چیست؟ امی حجراتی که تخریب شده و انساج اضافی و غیر ضروری را از بین میبره، امی وظیفه لیزوزوم میباشه و همچنان در انکشاف حیوانات سهم میگیره. مثلا دم چوچه بقره در اثنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به اجسام گلجی هم گلجی اپاراتوس صحبت همی داشته باشیم، که ایچی می باشه. شاگردان عزیز، از تام گلجی که است برای بار اول در سال 1898 میلادی توسط یک عالم ایتالیایی به نام کامیلو گلجی در حجره حیوانی کشف شد، که الکترون میکروسکوپ نشان داد که از تام گلجی به شکل خریطه های هموار واقع شده و توسط غشا از همدیگر جدا شده، که از تام گلجی به حیث دستگاه بسته‌بندی پروتین یا هم پروتین پیکینگ فکتوری کار میکنه که طور که می مولکول های پروتین را از اندوپلازمیک روتیکولا میگیره و بسته بندی میکنه که بعدن به سطح حجره به وظایف جداگانه فرستاده میشه و همچنان امی اجسام گلجیک هسته در فعالیت های افرازی که حجره انجام میده و ترکیب قندها هم یا سهم داره. خب بعد از اجسام گلجی میایم راجع به سنتروزوم صحبت همی داشته باشیم که سنتروزوم چیست. شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم ها یاد میشه که بر روی سنتروزوم ها هسته دانه های خرد و کوچک به نام سنترول واقعیت داره که یعنی سنترول ها باز در وقت تقسیم حجره حیوانی به شکل ستاره ها به دو قطب حجره حرکت میکنه که در صنف هفتم ما راجع به صحبت های داشتیم و در تقسیم حجره سهم میگیره. سنترول ها در وقت تقسیم حجروی کسته یا نمایان میشه و بعدا ناپدید میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون راجع به پلاستید ها صحبت همی داشته باشیم که پلاستید ها چی میباشه؟ دقیقات مورفولوژیکی واضح ساخته که پلاستید ها شکل کروی یا هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمیک بیضوی شکل را دارن که البته دراز می باشه و همچنان پلاستید ها کس صرف در حجرات نباتی دیده میشه. در حجرات حیوانی و فنجی ها امی پلاستید ها وجود نداره. پلاستید ها کس از نقطه نظر از نقطه که مواد رنگه دارن یا هم پیگمنت دارن و وظایفشان بسینه و هست که یکی کلوروپلاست میباشه، یکی کروموپلاست و دیگر هم لیکوپلاست میباشه که کلوروپلاست پلاستید های سبز کلورفیل دار بوده که در ترکیب جایی سهم مهمی دارن و حجراتی که وظیفه غذاسازی و همچنان ترکیب مواد رنجه میته با امی پلاستید ها دو زیاد میباشه. بعد از کروموپلاست میباشه که پلاستید های رنگه میباشه که یا کلورفیل نداره ولی پیگمنت هایی که رنگه هستن مثلا زرد، نارنجی، سرخ و مواد کارتینوئید دارن که در میوه، گل و همچنان و برگ‌های خزانی امی رنگ زرد یا رنگ‌های مختلف به وجود میایه. بعد از او لیکوپلاست میخوانیم که لیکوپلاست پلاستیدهای بیرنگ میباشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه های زیرزمین دیده میشه که این پلاستیدها بعضی مواد مثلا نشایسته و پروتئین را ذخیره میکنه و امی پلاستیدهایی که نشایسته داره به نام امیلوپلاستیدها یاد میشه که پلاستیدهایی که به مرور زمان از یک حالت به حالت دیگر تبدیل میشه، مثلا او پلاستیدهای بانجان رومی و میباشه که از رنگ سبز به رنگ سرخ مبدل میشه و یا هم برگهای سبز نباتات میباشه که در خزان رنگ زرد به خود میگیره که اگر امی کچالو کسک ایره در افتاب ما بگذاریم رنگ از او به سبز تغییر میکنه. در دو تغییر اولی کلوروپلاست به کروموپلاست و در تغییر سومی لیکوپلاست به کلوروپلاست تبدیل میشه که پلاستیدها از مواد رنگی ابتدایی هم پروپلاستیدها هستن به وجود میایه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هسته هم نوکلس صحبت همی داشته باشیم که آیا امی حجره بدون هسته میتونه زنده بمانه یا خیر؟ هسته که بود بر بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد. خب شاگردان عزیز، اینجا دقت کنین، حجره که از توسط رابرت هوک کشف شد ولی امی هسته که از توسط رابرت برون یکی از کشور اسکاتلند بود کشف شد که در اینجا در اسمشان غلط نشین. خب شاگردان عزیز، وقتی که حجره هسته را کشف کرد، هسته جسم مدور و غلیظ بود که معمولا در بین حجره واقع داره. می هسته و هسته که تمام فعالیت های بیولوژیکی حجره را کنترل میکنه و در انتقال خواص سی رول مهمی داره که به استثنای باکتری و الجی ها، البته الجی های سبز امی که تمامشان پروکاریوت ها میباشه که هسته مشخص ندارن، متبقی تمام اجسام زنده که یوکاریوت ها میباشه دارای هسته مشخص میباشه که هسته داره قسمت های زل می باشه که غشای هسته می باشه، پلازمای هسته می باشه و هستهشه می باشه. که میایم غشای هسته رو می خوانیم که غشای هسته چی می باشه. خب شاگردان عزیز، در قدم اول غشای هسته چیز؟ هسته به وسیله یک پرده نازک ساخته شده که امی پرده از دو طبقه، البته طبقه پروتئینی ساخته شده و نیمه قابل نفوذ می باشه که غشای هسته بین سایتوپلازم و مواد هسته ارتباط قائم میکنه که وظیفه از تنظیم و عبور مواد بین هسته و سایتوپلازم می باشه. بعد از پلازمای هسته است. در پلازمای هستوی در داخل هسته شیری هستوی یا هم نوکلوپلازم هست که در داخل هسته تارهای جالمانند به نام کروماتین دیده میشه که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه که بالای کروموزوم ها دانه های کوچک به نام جن موقع داره که خواص سیر توسط این جن انتقال میته و از لحاظ ساختمان کیمیایی دینی است. کروموزوم از نوکلوپروتئین ساخته شده که نوکلوپروتئین دو قسمت داره، یک قسمت از پروتئین ساده است و قسمت دیگر از تیزابهای هستوی یا هم نوکلیک اسید میوشه که تیزابهای هستوی یکی دینی و دیگر هم آرنه میباشه. خب میاییم حالا راجع به دینی صحبت های میداشته باشیم که دینی چیست؟ خب شاگردان عزیز، دینی یا هم دیوکسیرایبونوکلیک اسید یک تیزاب هستوی است که از واحدهای بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده که هر گروپ یا هر واحد از او به نام نوکلیوتاید یاد میشه که هر نوکلیوتاید به ذات خود اجزای کوچک را داره که عبارت است از قند پنج کربنای هم رایبوز، فاسفیت و همچنان قلوی عضوی و نیتروژن دار که تمام قندهای عضوی که است اکسیروبوز پنج کربونه می باشه که قلوی های عضوی عبارت از ادنین، گوانین، تایمین و همچنان سیتوزین می باشه که مدل دینی به خاطر اول یا هم به بار اول در سال 1953 میلادی توسط واتسن و همچنان گریک کشف شد که مدل دینی به شکل مضایف شکل زینه ربرری تاب خورده که است جور شد و بازوهای دراز از او از دایوکسیریبوز و همچنان قند و فاسفیت ساخته شده و بازوهای خورده از او که است از قلوی های مختلف تشکیل شده. خب شاگردان عزیز، دینه که است در هسته پیدا میشه و آرینه در سایتوپلازم هسته چه میباشه که آرینه سی نوه داره، آرینه ریبوزومی هم ریبوزمال آرینه که در ساختن پروتین کمک میکنه، پیام رسان آرینه یا هم مسنجر آرینه که مسئول پیام رسانی جن ها میباشه که ما قبلا گفتم که جن تمام خواص ارثی را انتقال میکنه و آرینه انتقالی یا هم ترانسفر آرینه که است این تمامشان امینو اسید ها را به ریبوزوم انتقال میکنه. خب بعد از میایم راجع به هسته چه صحبت میکنیم که هسته چه چی میباشه. شاگردان عزیز، در سال 1832 میلادی توسط واگنر همین هسته چه کشف شد که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در یک قسمت هسته قرار داره. هسته چه که از ذخیره خانه آرنه میباشه، یعنی بعضی حجرات که هسته هسته چه که دارن یا البته هسته که دارن، چون که هسته وجود داره هسته چه هم وجود داره، هسته که دارن در داخل هسته چه که دارن تمامشان همی ذخیره خانه آرنه میباشه. بعضی از حجرات یک هسته چه و بعضیشان هسته چه های زیادی دارن و هسته چه در ساختن پروتین رول خیلی مهمی را داره و حجراتی که در ساختن پروتین حصه نمیگیره یا هم همی هسته چه را نداره یا هم هسته چهشان خیلی کوچک میباشه و یا هیچ هسته چه نمیداشته باشن. خب بعد از اون راجع به واکیول صحبت میکنیم که واکیول چیز. در حجرات حیوانی و نباتی یک خالیگاهی وجود داره که به نام واکیول یاد میشه که واکیول ها که هسته در حجرات حیوانی کوچک میباشن ولی در حجرات نباتی یا بزرگتر میباشن که واکیول توسط یک غشای احاطه شده که در داخل از او یک نوع مایع میباشه که به نام شیره واکیول میباشه که او مایع که از آب و همچنان نمک ها و مواد غذایی ساخته میباشه. خب بعد از میام راجع به سایتوسکلتون صحبت های داشته باشیم که سایتوسکلتون چی میباشه که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتای همتر مانند دیده میشه که به نام سایتوسکلتون یاد میشه که ساختمان در سایتوپلازم ارگانل ها و دیگر مواد را محکم می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلیت و عضله کار میکنه. خب بعد از اون میایم راجع به موجه همسیلیا و قمچین صحبت می داشته باشیم که بعض حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود امی ساختمان های میمانند را داره که ایتارها اگر کوتاه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا یاد میشه و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یا هم فلاجیلا یاد میشه که این ساختمان ها با حجره در حرکت کمک میکنه و عموما در حیوانات وحید الحجره و همچنان کسر الحجروی کوچک و حجرات جنسی مذکر دیده میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. امیدوارم که درس امروزی به مفیدن تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
درسی
برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به جنوتاپ و فنوتاپ ال رول کرومزوم ها در ورسه صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم جنوتاپ و فنوتاپ، جنوتاپ عبارت از مجموعه عوامل ارثی است که در یک فرد وجود است و وجود داره که افرادی که داره جنوتاپ یکسان میباشن فرزندان مشابه به وجود میارن، و در حالی که فنوتاپ قیافه و شکل ظاهر افراد را ما میگیم که افراد که داره فنوتاپ یکسان میباشن امکان داره که جنوتاپ مختلف داشته باشه. بعد از او هم راجع به مربع پونت یا هم جدول ضرب ژنتیکی صحبت های داشتیم، که مربع پونت یک جدول است که در او نتایج ممکنه به دست میاد، که امین نتایج ممکنه از القاح به صورت واضح نشان داده میشه، که در این جدول گمیت های به دست آمده از یک والد به صورت افقی و همچنان از والد دیگر به طرف چپ جدول به صورت امید نوشته میشه. بعد از او راجع به مربعات پونت برای تزریج مونو هایبرید صحبت های داشتیم، که اگر دو نبات را که برای طول خود دو علیل مختلف داشته باشه، یعنی جنوتاپ شانتی بزرگ و تی کوچک باشه، را مطالعه کنیم، میدانیم که این نبات دو نوع گمیت میسازه که یکی از تی بزرگ و دیگر از تی کوچک میباشه، که نتیجه القاء از این نباتات را توسط چهار مربع پونت ما نشان داده میتونیم، که هر مربع نتیجه القاء گمیت مذکر و انثی را نشان میده. بعد از راجع به تزریج دای هایبرید صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که آمیزش دو فرد خالص که از نظر دو صفت از هم فرق داشته باشه به نام دای هایبریدیسم یاد میشه، که این پدیده نیز از اصولی که در مونو هایبرید وجود داره پیروی میکنه، که ادای انواع بیشترش گامیت ها به وجود میآید و در نتیجه ترکیب وجه تعداد زیاد جنوتاپ و فنوتاپ حاصل میشه. بعد از راجع به صفات ارثی صحبت های داشتیم، که علمای ژنتیک شجره های فامیلی را ترتیب داده که توسط از او انتقال خواص در چند نسل تعقیب شده میتونه، که این شجره خصوصا در قسمت بینظمی های ارثی قابل استفاده میباشه، که اکثر از انتقال دهندگان مرضی های ارثی مریض نمیباشن، ولی میتونن که مرضی ای را به نسل دیگر انتقال بدن. بعد از او راجع به تصورات نادرست عام در مورد ورثه صحبت های داشتیم، که بعضی فکر میکنن که خون که تعیین کننده خواص ارثی میباشه. و بعد از راجع به هموزایگوس و هتروزایگوس صحبت داشتیم، که اگر یک فرد دارای دو علیل مشابه به خاطر یک صفت داشته باشن، این حالت که است یا همه می حالت فرد که است به نام صفت خالص یاد میشه، و اگر شخص دارای دو علیل مختلف برای یک صفت باشه به این صورت فرد از او می فرد به نام ناخالص یاد میشه. بعد از رول کروموزوم ها در وراثت را به خوانش گرفتیم، که کروموزوم کلمه یونانی است که کرومو به معنای رنگ و زوما به معنای جسم میباشه، که یعنی در وقت تلین یعنی رنگ ها امی رنگ ها را جذب میکنه، و در هسته حجره ساختمان های از یک است رنگ پذیر برشته مانن وجود داره، که به نام کروموزوم یاد میشه، که حجرات انسانی 46 عددی هم 23 جوره کروموزوم دارن. خب شاگردان عزیزی، بود یک مورد خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تن میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما صفات غیر مندلی الا وراثت و محیط میباشه. خب میام با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، صفات غیر مندلی چی میشه؟ مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلبیت از و مکمل در مو موجود بود، که اما این نبات که بود خواص عام نداشت، که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کردن و تجارب خود را بالای موجودات دیگر انجام دادن. خب میام راجع به بارزیت ناقص معلومات بدست میاریم، که بارزیت ناقص چی میشه؟ خب شاگردان عزیز، در حدود سال 1900 میلادی به نام کارل کورنز یک بیولوژیدان بود که تجارب را بالای گل پتونی انجام داد، که امی کارل کورنس که بود امی نبات خالص گلهای که گلهای سفید داشت را به نبات خالص دارای گلهای سرخ تزریج کرد، که در نتیجه القاء در نسل اف یک نباتات با گلهای بوجود آمد که نه رنگ سفید داشت و نه رنگ سرخ داشت، بلکه رنگ گلابی را داشت، که علت از وی بود که علیلهای مربوط رنگ بالا یک دیگر غالب نبودن، که این بارزیت را با بارزیت ناقص یعنی هم اینکلومیت دامینیت یا میانه یا هم انترمیدیت میگن، که موصف نسل اف یک را بین خود تزویج کرد، که در نسل اف دو یک فنوتایپ به تناسب یک بر دو بر یک به میان آمد، که یک بر چار گل سفید، یک بر چار گل سرخ و دو بر چار گل های گلابی تولید شد، که طوری که دیده میشه که در نسل دو، البته در نسل دورگه رنگ های سرخ و سفید با هم مخلوط نمیشن، که از همین جهت در نسل اف دو هر دو صفت یعنی سرخ و سفید دوباره ظاهر میشه، که این نتیجه با قانون جن های آزاد مندل مطابقت داره، که به منشار میده که همیشه شاید غالبیت و مغلوبیت مکمل موجود نمی باشه و صفات بین البینی هم وجود داره. خب شنوندگان عزیز، بعد از این راجع به علل های متعددی مرکب صحبت می داشته باشیم که طوری که ما خواندیم به خاطر هر صفت دو علل یعنی جن موجود می باشه که میتونه برای یک صفت اضافه از دو علل هم موجود باشه، که این حالت که دو یک صفت اضافه از دو علل داره به نام علل های متعددی مرکب یاد میشه که گروپ های خون A B و O یعنی یک اسم اصل های می نوالین همی باشه. بعد از شنوندگان عزیز می راجع به تعیین جنس یا هم سکس دترمینیشن صحبت می داشته باشیم که طوری که ما شنوندگان عزیز قبلا خواندیم که در انسان تعداد کروموزوم ها در یک کوچه دیپلوی 46 عدد می باشه که 22 جوره از او کروموزوم های اتوزوم می باشه یا جسمی می باشه که جوره 23 مازی باز در جنس مونس و مذکر فرق داره که کروموزوم های که جنسیت موجود در تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی هم سکس کروموزوم سیاد میشه که یا هم گونوزوم یاد میشه که در انسان و حیوانات کاسته البته حیوانات پستاندار کاسته دیگر کروموزوم های تعیین کننده جنس را به حرف ایکس و وای نشان میده که کروموزوم های جنسی جنس مونس کاسته ایکس XX می باشه، اما در جنس مذکر جوری 23 مزو کروموزوم های X و Y را تشکیل می ده که از همدیگر مختلف می باشه و به این صورت نوزاد نسل آینده توسط جنس مذکر تعیین می شه که جنس مذکر که دارای یک کروموزوم یعنی X و یک کروموزوم Y می باشه در عملی موسوس دو نوع گمیت را تشکیل می ده، در حالی که جنس مونس باز دارای دو عدد کروموزوم X می باشه که تنها گمیت های X را می سازه که بعد از عملی القا تناسب مذکر و مونس یک بر یک است که به این ترتیب جنس مذکر جنس نسل آینده را تعیین می کنه که در پرنده نگان و خزندگان جنس مذکر هوموزایگوس و جنس مونس هیتروزایگوس می باشه که دو سر جنس مونس جنس نسل آینده را تعیین میکنه. خب شنوندگان عزیز، بعد از این راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های می داشته باشیم. شنوندگان عزیز، در انسان ها تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده که هر کدام مسئول صفت یا امراض بسته به جنس خاص می باشه که از جمله دو صفت بسته به جنس در انسان ها که همیشه مورد توجه قرار گرفته و مطالعات کافی دربارش صورت گرفته است مورد مطالعه قرار می دیم که یکی کوری رنگ یا هم کالر بلایندنس می باشه. شنوندگان عزیز، که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم X قرار داره به وجود میاد که کوری رنگ که در مردها دیده میشه و همچنان در زنها کمتر باشون میخوره که چون که مردها تنها کروموزوم اکس خود را از مادر دریافت میکنه، مگر مادر مبتلا به اگر مادر مبتلا به مرض باشه اولاد از اون نیست مبتلا به مرض خواهد شد و زنها از دو کروموزوم اکس خود یکی را از مادر و دیگری را از پدر میگیره که به این خاطر که کوری رنگ نشان میده که باید هر دو کروموزوم اکس از او حامل جن مریض باشه و در این صورت پدر مادر هر دو مبتلا به کوری رنگ یا هم حامل جن میباشه که احتمال ازی که هم پدر و هم مادر مبتلا یا حامل جن مریض باشن خیلی کمی باشه. خب شاگردان عزیز، میام راجع به او بعد از راجع به جن های پیوسته هم جن لینکیج صحبت می داشته باشیم که جن هایی که بالا یک کروموزوم قرار داشته باشن به نام جن های پیوسته یاد میشن، که طوری که شاگردان عزیز ما میدونیم که تعداد جن ها نسبت به کروموزوم ها بیشتر می باشه، پس ما از این نتیجه میگیریم که بالا یک کروموزوم تعداد زیاد جن ها موقعیت داره که انسان از 30 تا 40 هزار جن داشته میتونه داشته باشه، که اما تعداد کروموزوم ها 23 جوره می باشه که جن های یک کروموزوم با هم یک جا انتقال می یابن، یعنی این جن ها که یک گروه پیوسته را تشکیل می‌دهد که یه ملیه یک جنها با یک صورت یک گروه انتقال می‌یابند به نام پیوسته بودن جنهای هم جن لینکیج یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به خواص یا صفات ارثی پلی جن صحبت هم داشته باشیم. شاگردان عزیز، بعضی صفات مثل رنگ پوست، جسم، موی و بلندی قد در انسان های هم بزرگی شوتا که در نباتات جواری توسط جن های مختلف کنترل میشه، که این نوع خواص که توسط دو یا زیادتر جن ها کنترل میشه به نام خواص ارثی یا هم ارثی پلیجنیت میشه، که البته این جن ها میتونه بالای عین کروموزوم یا هم کروموزوم های مختلف واقع شه که یک جن دارای یک یا هم چندین الیل میشه، که اگر به مثال رنگ پوست انسان ما توجه کنیم شاگردان عزیز، رنگ های مختلف در وجود میشه که علت از موجودیت جن های مختلف میشه. خب بعد از میام راجع به جن های کشنده صحبت های می داشته باشیم که این جن ها به دلیل می به نام جن های کشنده یاد میشه که قبل از رسیدن به مرحله بروغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات زنده میشه، که اگر مادر و پدر هر دو این نوع فاکتور های هم جن ها را در جنوم خود داشته باشه، در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره، که اکثر اوقات این نوع جن ها و نتایج منفی از نظر ما پنهان میمونه، چون که دارندگان این نوع جن ها که در مراحل اول جنینی از بین میره و مثال از این نوع جن ها که است علیل های کم خونی داشت شکل است که در حالت زایگوت در مرحله جنینی هم در زمان طفولیت باعث مرگ میگرده. خب بعد از اون میایم راجع به وراثت و محیط شاگردان از صحبت هم داشته باشیم که محیط بالای صفات موجود حیات تاثیر داره که باعث تغییرات در اون میشه، اما این تغییرات ارثی نمیشه، یا به عبارت دیگه شاگردان عزیز صفات کسبی ارثی شده نمیتونه که این تغییرات را اصلاح هم مودفیکیشن میگه که این تغییرات مشخصات فنوتایپی میشه که ارثی نمیشه و تحت تاثیر شرایط محیطی وجود میاد. که یک مثال خوب از این نبات پوپک است که اگر این نبات را در ارتفاع بلند و ارتفاع پایین کشت کنیم دیده میشه که هر دو نبات نمو میکنه، اما نبات ارتفاع بلند قد کوتاه و ریشه دار میباشه، ریشه درست میداشته باشه، در حالی که باز نبات ارتفاع پایین قد بلند و ریشه کوتاه میداشته باشه. که پس اگر ما این دو نبات در این ارتفاع کشت کنیم فنوتایپشان کاملا یکسان میشه، که از این معلوم میشه که شرایط محیطی مانند حرارت، رطوبت، نور و مواد غذایی و ارتفاعی که نبات در اون نمو میکنه بالای فنوتایپ نباتات تاثیرگذار میشه، ولی در جنوتایپ از تغییر دیده نمیشه، که یکی مثال از تغییر یا اصلاح دامدار مودفیکیشن میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به یک نوع مودفیکیشن دیگر که به نام تغییر غیر دامدار یاد میشه صحبت می داشته باشیم که در گل پتونیا یا قابل مشاهده می باشه که این گل تا حرارت 30 درجه سانتیگراد گل سرخ و بالاتر از گل سفید می ده، که یعنی فقط در تفاوت یک درجه سانتیگراد یا حرارت و همچنان خواص گل یعنی رنگ گل تغییر می کنه. که اگر تاثیر محیط را بالا انسان ما مطالعه کنیم سوالی وجود می آید که آیا این تاثیرات محیط مهم است و یا هم وراثت، که در این مورد شاگردان نزیس نظریات مختلف است که برای کار از دوگانگی های مشابه و غیر مشابه استفاده میشه که در محیط های مشابه و مختلف بالایشان تحقیقات صورت گرفته و نتایجشان را مقایسه می نمایند، که و همچنان دیده میشه که در اثر حوادث محیطی دست یا هم پا و اعضای دیگر بعضی اشخاص قطع میشه ولی اطفال از این اشخاص معیب نمی باشد، چون که یک تغییر کسبی است و صفات کسبی ارثی بوده نمیتونه. که اگر تغییر در جنها توسط عوامل مختلف محیطی مانند اشعاعات یا هم ادویه‌جات و غیره به وجود میآید تمام نوع تغییرات ارثی شده میتونه که مصفات ثابت در مقابل محیط عبارت از صفات هستند که به صورت ارثی تعیین شده میباشه، که صفات ثابت میباشه و تغییر نمیکنه، که مثلا گروپ های خون، رنگ چشم و نرمی گوش که باز تثبیت میشه که شرایط محیطی والا همین نوعیت تاثیر نداره، و صفات غیر ثابت در مقابل محیط عبارت از صفات هستند که با شرایط محیط تغییر میکنه، مثلا وزن انسان که تابع تاثیر محیط میشه یعنی گرفتن مواد غذایی می باشه، یا هم تغییر در رنگ جلد و موی که توسط شعاع آفتاب صورت می گیره. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. ما امروز راجع به صفات غیر مندلی و همچنان بارزیت ناقص صفات های داشتیم، که ما گفتیم صفات مندلی که مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلوبیت از یا مکمل در او موجود بودن، اما این خواص عام نبود که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کرد و تجارب خود را بالای موجودات دیگر انجام داد. بعد از راجع به بارزیت ناقص صفات های داشتیم که بارزیت ناقص که بود در حدود سال 1900 میلادی کارلس گونیس که بود تجارب را بالای گل پتونیا انجام داد که نبات خالص که گل های سفید داشت را با نبات خالص که دارای گل های سرخ بود تزریق کرد، که در نتیجه القای از این نسل افیک نباتات با گل‌های به وجود آمد که رنگ نه سفیدش و نه هم سرخ داشت بلکه رنگ گلابی داشت. بعد از راجع به علیل‌های متعدد یا هم مرکب صفات های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم که به خاطر هر صفت دو علیل همجن موجود میباشه، که میتونه به خاطر یک صفت هم اضافه از دو علیل موجود باشه، که حالت که درو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل‌های متعدد یا مرکب یاد میشه. بعد از راجع به تعیین جنس صفات های داشتیم که در انسان تعداد کروموزوم‌ها در هگوجری دیپلوید 46 عدد میباشه، که 22 جوری از های اتوزوم می باشه یا همجنسی می باشه و جوری 23 از کروموزوم جنسی می باشه، که کروموزوم های جنسی جنس مونس XX می باشه، اما در جنس مذکر جوری 23 از کروموزوم های XY می باشه. بعد از اون هم راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم که در انسان ها تاکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص می باشه. بعد از رو راجع به کوری رنگ و همچنان جن های پیوسته صحبت های داشتیم، راجع به خواص یا صفات ارثی پلی جن، جن های کشنده و وراثت و محیط و دیگر موضوعات صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما و پایان فصل اول. خب در کارخانگی تان می باشه که سوالات فصل اول را در کتابچه هایتان حل کنید. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
مهمان آزادی.
با استاد محترم دکتر شکردخت جعفری به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدین.
سلام و عرض ادب دارم. تشکر از دعوتتان.
بله راجی، شما کمه که تحقیقات کردم و ریسرچ کردم، به اصطلاح بسیار چیزای مهم و جالب یافتم. مخصوصا شما مخترع یک مسئله هستین که به درد تمام بشریت میخوره، مثلا اندازه گیری دوزهای اشعه رادیواکتیو، و این باعث شده که شما یک شهرت جهانی به دست بیارین. منتها آرزوی ما ای است که شما چطور تانستین به این معراج برسین. از او خاطر در این برنامه مخصوصا ما از خود مهمان عزیز ما خواهش میکنم که اگر در قدم اول خودشان به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی بکنن، باز ما سوالای خود طرح میکنیم. بفرماین.
تشکر. من شکردخت جعفری، از لحاظ تحصیلات دکترای فیزیک طبی دارم از دانشگاه ساری بریتانیا. فعلا به حیث دانشمند بالینی یا کلینیکال ساینتیست در شفاخانه کوین الکساندرا به شکل پاره وقت کار میکنم. همچنین تمام وقت شرکت دانش بنیانی که بعد از دوره دکترا بنیانگذاری کردم تا نتایج تحقیقات خود به مراحل صنعتی برسانم، در اونجا هم مشغول هستم و با دانشگاه هایی مثل ساری یونیورسیتی، UCL، ساوثهمپتون و پورسموس همکاری تحقیقاتی دارم از طریق همین شرکت. در آخر هفته ها شبها در روی سیستم ارزیابی و ارائه شهادتنامه بین المللی برای دخترای محروم از تحصیل کار میکنیم. نهاد خیریه‌ای ثبت کردیم به نام پل آموزش برای افغانستان، به نام Education Bridge for Afghanistan در بریتانیا، و تیم بزرگی از نیروهای داوطلب و شمول خودم که ما همگی داوطلبانه بدون معاش در روی این سیستم کار میکنیم. و فعلا هم بیش از 26,000 دانش آموز که نیمشان تقریبا از طریق مکتب ها و نیم دیگهش به شکل انفرادی وارد سیستم شدند، و ما کوشش داریم که سیستم آموزشی که برایشان بند شده او را با استاندارد و در سطح بین المللی برایشان فراهم بکنیم. دیگه این خلاصه است از سابقه تحصیلی و همچنین وضعیت کاری من.
شما چطور تانستین در شرایط تحصیلی افغانستان، مخصوصا در شرق، حتی در ایران، در دیگه جایا بر دختر خانم‌ها اوقدر بسیار مسائل مساعد نیست، اما شما چطور تانستین که تحصیلاتتان به وجه انجام بتین که بتانین تا به سویه بین‌المللی خود برسانین؟
مثل همه دخترای دیگه ای که به خاطر فشارهای خانوادگی اجتماعی از تحصیل محروم شدن، من خانواده خودم به شکل خاص پدرم مخالف تحصیل من بعد از سنف 7 بود. من در طی این مسیر مجبور شدم که دو تا ازدواجی که خانواده تنظیم کرده بود را فسخ کنم. پدرم مرا عاق کرد، 3 سال همراه من گپ نمی زد، جواب سلام مرا نمی داد، و من مخفیانه درس میخواندم برای ورود به دانشگاه. شب که کلگی خواب میکردن، من چراغ موشکی که دستی خودم جور کرده بودم از یک بوتل شیشه‌ای شربت و در فلزی از زور سوراخ کرده بودم، یک پلته نخی از مابینش تر کرده بودم و ایره روشن میکردم. به این معنی نبود که برق نداشته باشیم. ما در ایران مهاجر بودیم و زمان و برق داشتیم، اما چون مخفیانه درس میخواندم، به این شکل میخواندم، در داخل اولی یک گوشه میششتم میخواندم، و اگر هوا سرد بود داخل تشناب، داخل حمام، اونجا میرفتم میششتم و خدا خدا میکردم که کسی نیایه از سرویس استفاده بکنه. و با اون ترتیب من سال 1375 اولین دختر مهاجر بودم از شهر پیشوای ورامین که در اونجا اون زمان ما مهاجر بودیم، و اون سال تنها دختری بودم که از این شهر در کنکور سراسری ایران قبول شده بود، اما از نگاه دیگه از ترس پدر من وقتی رفتم دانشگاه ثبت نام کردم 2 هفته خانه نیامدم اصلا و در لیلیه بدون امکانات اونجا سر کردم و در این فاصله 2 هفتهی خیلی از همسایه ها مردم برای پدرم تبریک گفته بودن و همچنین یکی از اقوام ما به نام آقای صالحی که بسیار فرد روشن فکری بود برای پدرم زنگ زده بود و تبریک گفته بود و برشان توضیح داده بود که چقدر تحصیل یک دختر برای توانمندسازی خودش و خانوادش اهمیت داره. و ما بعد از 2 هفته که خانه برگشتم با آغوش باز پدر مواجه شدم که مرا پس پذیرفت و حامی ما شد، حامی تحصیل بقیه خواهرایم و دخترای فامیل شد. و بعد از او من خوشبختانه تانستم که با انتخاب خودم ازدواج کنم، افغانستان برگردم بعد از سقوط طالبان در دور اول در پانتون طب کابل به عنوان استاد شروع به کار کنم در دپارتمنت رادیولوژی. ولی وقتی که پدرم خودش مبتلا به سرطان شد سال 2008 و در اثر سرطان فوت کرد، من تصمیم گرفتم که متخصص شوم در بخش مراقبت و تداوی بیماران سرطانی و به می خاطر تحت بورسیه سازمان بین المللی انرژی اتمی و بریتانیا آمدم و در دانشگاه ساری ماستری خود در رشته فیزیک طبی گذراندم و بعد برای من بورسیه دکترا منتها به شکل نیمه اعطا شد، یعنی فقط ما با تفاوت شهریه دانشجوی داخلی و خارجی را اینها پوشش میدادن، باقیش باید خودم میپرداختم همراه با هزینه زندگیم که همسرم بسیار حمایت کردن و تمام پسندازی که داشتیم سال اول شهریه دانشگاه دادن و سال دوم به حدی رسیده بودیم که متاسفانه در اثر فشار زیاد من تصمیم به ترک تحصیل گرفته بودم، دکترا رو نمیتونم تکمیل بکنم، اما یک بورسیه مکمل از طرف شلومبرج فاوندیشن برای من اعطا شد که مشکل مالی حل شد و تانستم روی تحقیقات خود تمرکز بکنم. این که کسی که در افغانستان درس میخونه، در ایران درس میخونه، بخواید در یک دانشگاه بین المللی درس بخونه واقعا هم سخت است. من اعتماد به نفس نداشتم. روزی که پای خود در دانشگاه ساری ماندم فکر نمیکردم بتانم با همسنفیایی که در بریتانیا با این همه امکانات درس خواندن به یک سطح پیش برم و همین موضوع باعث شد که با 2 تا از همسنفیا ما یک گروپ مطالعه 3 نفره را تشکیل داده بودیم. گاهی دیگران می آمدن در گروپ ما و شبها تا 12 شب 1 شب می ششتیم، کتاب های مرجع را می خواندیم و مطالعه می کردیم و در پایان سال جالب اینجا بود که ما برترین نمره ها را گرفتیم، حتی از همسنفی های بریتانیایی خود پیشی گرفتیم و یک سنف 47 نفره ای که 23 نفر ناکام شده بود 24 نفر قبول شده بود ما در صدر قرار داشتیم. در اونجا بود که من به باورمندی رسیدم، به اعتماد به نفس رسیدم و فکر میکنم شاید خیلی از جوانان ما که در افغانستان درس خواندن یا در ایران یا کشورهای در حال توسعه بزرگترین مشکلشان انمی عدم اعتماد به نفس باشه که من میگم با سخت کوشی شما میتونین به او غلبه کنین وقتی که نتایج خوبی را مشاهده میکنین. دیگر غیر از توصیه ای که سخت تلاش بکنن، با کیفیت و عمیق درس بخونن، حتما اونها هم به میخواسته هایشان خواهد رسید.
به نظر شما مهاجرت یعنی چی؟ یعنی چی آورد بر شما؟ چی امکانات داره یا مشکلات داره؟ از نقطه نظر شما اگر راجع به مهاجرت و زندگیتان در مهاجرت هم اگر کم به ما بگوین خوش میشیم.
همیشه مهاجرت با این مثال بهتر میتونم درک بکنم که فرضاً شما یک گلی هستید که در یک بستری قرار دارین، میفهمین که اگر دوامدار در اونجا باشین میخشکین به خاطر همون شرایطی، حالا خاک است، آب است، هرچی که هست، اما اگر او گل از جایش بردارین و در یک خاک مستعدتر کشت بکنین، او امکان نجات دراز مدتش بیشتر وجود داره. اما به محض ای که او را از خاک میکنین تا ای در خاک جدید دوباره ریشه بدوانه، یک دوره پژمردگی، سختی، افسردگی را طی میکنه که باید از اون مرحله عبور بکنه. مهاجرت هم همین قسم است. کسی مجبور به مهاجرت میشه که در جامعه ای که در اونجا قرار دارد دیگه امکان رشد برش نیست، بنا به هر دلایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هر چی که هست. اما وقتی که میخواد مهاجرت کنه، او باید آماده باشه برای دور سختی تا دوباره در جامعه میزبان ریشه بدوانه. و فقط زمانی موفق میشه که خودش به اندازه کافی قوی باشد، چه به لحاظ علمی، چه به لحاظ تخصصی و مهارتی و همچنین روانی و ذهنی. تمام این ابعاد باید خود آماده ساخته باشه تا وقتی وارد جامعه مهاجر میشه و جامعه میزبان میشه، بتانه با قوتهایی که داره از مهارتهای خود کار بگیره و سریعتر ریشه بدوانه، جذب شود او جامعه جدید و سپس ببینه که از کدام مسیرها میتونه پیشرفت بکنه. خیلی خیلی مهم است که در این مقطع زمانی که مهاجرت رخ میده، فرد مهارتهایی را بیاموزه، داشته باشه با خود که در هر جای دنیا که رفت این مهارتها قابل استفاده باشه. در این قسمت خیلی مهم است اگر جوانان ما میخواین مهاجرت کنن، پس انرژی خود، وقت خود، پول خود صرف یادگیری رشته های تخصصی بکنه که اونها بعدا در هر جای دنیا بتونن ازش استفاده بکنن. وگرنه ولو اگر تا سطح دکترا هم آدم در رشته های غیر کاربردی تحصیل کرده باشه، باز در جامعه میزبان او خریدار نداره و مجبور است کارگری روی بیاره. و وقتی که تحصیلات بالا داشته باشه و کارگری بکنه، این مسئله باعث میشه که خود بسیار شکست خورده احساس بکنه و روی روان از او تاثیر منفی بگذاره. دیگه به خاطر اگر جنبندی بکنم این سوال، گفتم اتانم که اول از همه باید آمادگی گرفت و سپس رفت به سمت مهاجر شدن.
استاد محترم، در مورد کارهای شما صحبت کنیم. برای اینکه شما صاحب جایزه هم هستین و شهرت بین‌المللی هم دارین، و در مورد کارهایتان کم بفهمیم. مثلا من خودم وقتی که مریض شدم با دکتر و این مسائل یاد آدم میای، مجبور میشیم میریم، یعنی قدر معلومات نداریم، اگر مثلا اکسری و مچمی و او یک و چیزا ستا نامایش یاد نداریم. به نظر شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ یعنی چقدر مردم آگاه هستن از دنیای طبابت به طور مثال؟
اتفاقا شما نکته جالبی را مطرح کردین که آدم سراغ دکتر نمیره مگه ای که مریض شوه. اما ما از این فرصت میخواییم استفاده بکنم و به عوضی که بگویم، توضیح بدم کار علمی ما چی هست، میخواییم ای را بگویم که چی کار بکنیم اصلا نیاز به طبیب پیدا نکنیم. و کلید از او در شناخت وضعیت زندگی خود ما هست. اکثر بیماری ها در اثر مشکلات روانی و ذهنی ایجاد میشه، در اثر استرس ها که باز ای به جسم آدم به مرور زمان ضرر میزنه و انواع اقسام بیماری ها را ما شاهدش هستیم. ما میخواییم برای عزیزان بگویم که زندگی خود را به سبک سالم داشته باشیم. سالم زندگی کردن نه به ایمانا که شما مثلا حتما خوراکی های گران قیمت بخورین یا نمیفهمم کار بسیار آسان داشته باشین، نه، به این مفهوم که ما می روزمرگی خود را چطور بگذرانیم که کمترین استرس را به خود و اطرافیان خود وارد کنیم. یعنی در طی روز همچنین فرصتی به ذهن و روان خود بدیم، حداقل روزانه با مدت نیم ساعت خود آرام بسازیم، افکار خود کاملا برای یک مقطع زمانی کوتاه کنار بگذاریم. بگذاریم که جسم و روان ما در این مدت زمان کوتاه مثل یک کمپیوتری که ریستارت میخوره ریستارت شوه و مشکلاتی که در طی روز برش پیش آمده را کنار بگذاره. و خصوصا شبها قبل خواب راه عملی شمی است که وقتی میخواییم بخوابیم در بستر که دراز کشیدیم خود به حالت راحت بگذاریم. اگر مشکل خاصی وجود نداره مثلا به پشت دراز بکشیم، دستار کنار بدن به حالت استراحت بگذاریم، کف دست رو به بالا، چشمای خود ببندیم، فکر خود همه چیز آزاد کنیم و سپس گوش فرا بدیم به بدن خود، به کوچکترین احساسات ما که در کدام قسمت بدن ما پالس احساس میکنم، گرما، سرما، درد. و اونجاست که متوجه میشین هر قسمت بدن که مشکل داشته باشه شروع میکنه موقتا درد گرفتن. او درد را تماشا بکنین، بشناسین که در کجای بدن است و اجازه بدین که بدن وارد فاز خودترمیمی شوه. همین قسمی که وقتی دست خود با چاقو شما میبرین بدن میتونه او را ترمیم بکنه، بقیه امراض هم اگر به موقع شما اجازه را برای بدن بدین پیش از اینکه او خیلی کلان شوه، بدن میتونه که او را ترمیم بکنه. دیگه نیازی به دکتر انشاءالله پیدا نمیکنین که بیاین توضیحات شما بفهمین.
چیزایی که شما گفتین خلاصش آدم کوشش کنه که اول مریض نشه، دیگه بس لا چی کنه که مریض نشه، دوم خود بشناسن، بدن بشناسن. مسئله صحت هم ما وقت میخوریم نمیفهمیم بچی میخوریم، همه تو خورده میریم خورده میریم بدون کنترل. یعنی ما همی زندگی به کنترل خوش داریم، از او خود یک پرنسیب باید باشه چرا میخوریم، چقدر باید بخوریم، به خاطر زنده ماندن آدم باید بخوره، منتها ما به خاطر خوردن زندگی میکنیم به خیالم. از او خاطر این پرنسیب چطور میتونه آدم در ذهن انسان ها بته؟ ای خوب باید از مکتب از صنف اول شروع شه، منتها سیستم معارف افغانستان که میبینیم این چیزا در 50 سال گذشته بیخی فراموش شد. نظر شما در این مورد چی است؟
من کاملا با شما موافق هستم که ما متاسفانه در سیستم آموزشی خود برای دانش آموزای خود به اندازه کافی از خودشان نمیگیم، از نحوه درست زندگی نمیگیم. حتی در امو مکتب، من متاسفانه در بزرگترین مکتب کابل در لیسه حبیبیه شاهد یک وضعیتی بودم که دانش آموزی آمد پرسان کرد از ناظم مکتب که امین نتیجه امتحان ورودی ما چی شد. ای ناظم سیلی محکمی به گوش ای بچه نواخت و برش گفت که او بچه ای چه سوالی است که از من میکنی؟ از شما مردم هم اینجا کسی ناکام شده؟ و بسیار تأثیر برانگیز بود تماشای اون نفرتی که ای ناظم نسبت به ای دانش آموز داشت و من متاسف شدم بر اون همه دانش آموزایی که زیر دست همچین معلمینی رشد میکردن و شاهد همچین نفرتی میبودن. و اونمو دانش آموز باز فردا تبدیل میشه به مو برادر ظالم، پدر ظالمی که یا همسر ظالمی که تمام کسایی که به نحوی زیر دستش هستن را شکنجه میکنن و از همه بیشتر خودش آسیب میبینه. کسی که بیایه به یک نفر دیگه ضرر بزنه اولین نفری که صدمه میبینه خودش هست و سپس و دیگرا. و ما این درست زندگی کردن باید از همون صنف اول مکتب آموزش ببینیم، ولی خب مجبور هستیم حالی بریم یک قدم عقبتر و اول شروع کنیم معلمین خود آموزش بدیم. این بیچاره هم اشتباه تربیه شدن و اشتباه شاگردار تربیه هم.
ما چون جورنالیست هستیم خود ما نمیخواییم اظهار نظر کنیم، منتها بعضا ما در مکتب در صنف اول وقتی که ما توپ بازی کردیم رفتیم یک مکتب آینش شکستان دیم، سبا صبح که آمدیم این کل کسی که فوتبال کرده بودیم بیخی یک انقلاب شد در مکتب، سر معلم و مچم معلم و کلشان ما را قطار استاد کردن، خو چنان یک قفایی ورداشتن. در یاد من نمیای در 12 سال مکتب غیر از لط دیگه چیز در خاطر من نمانده. چی فکر میکنین ما قدر گله بکنیم واو بجان دخترای بیچاره؟
متاسفانه خب این مشکلات وجود داره و داشت در ایران که من مهاجر بودم، منتها من خاطرات بسیار خوبی از معلمین خود دارم. 90% خاطرات من مثبت است. معلمین ما بسیار مهربان بودن. من مدیون مدیر دوره دبیرستان ما هستیم که با پادرمیانی، وقتی پدرم نمیگذاشت که من درس بخونم، اونا اجازه یک سال بیشتر برای من گرفتن که من جرأت کردم سال اول دبیرستان برم با پادرمیانی مدیرمون، و بعد از او خودم دیگه اونقدر شجاع شده بودم که با وجود مخالفت پدر من مکتب برم. و امیدوار هستم که معلمای ما در افغانستان متوجه این مسائل شوند و ما کوشش میکنیم با برنامه آموزشی که خدمت شما عرض کردم بیایم دانه دانه همین مشکلات سرش کار بکنیم و رفع تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی را بنیان بگذاریم که دیگه کسی به خاطر تولد در یک خانواده در نژاد خاصی مورد لطکوب ناظم مکتب خود قرار نگیره. و سیستمی که ما ایجاد کرده ایم، حتی چون از نام دانش آموز گاهن فهمیده میشه که این متعلق به کدام مردم است، نام دانش آموز ما حذف میکنیم در سیستم و هر دانش آموز فقط یک کد دانش آموزی داده میشه و معلوم نیست که این دانش آموز از کدام ولایت، کدام مکتب وارد سیستم ما شده. و امی مسئله خیلی از مشکلات تبعیض برطرف میکنه و به لحاظ رفع خشونت معلم علیه بر دانش آموزا هم کلاس های آموزشی برای هم معلمین خود و هم برای عزیزانی که داوطلبانه قصد کمک به دانش آموزان را دارن، کلاس های فن بیان برای دانش آموزا میگذاریم که اگر دانش آموزان مشکلی دارن، توان حرف زدن داشته باشن، مهارت‌های حرف زدن رو بیاموزن، نه که با جار و جنجال و قهر کردن و این گپ‌ها مثلا با خانواده خود بخوای مسئله را مطرح بکنه، بلکه یاد داشته باشه چطور با بهترین وجه، با بهترین زبان، اگر شفاهی است، اگر نوشتاری است، بتانه مشکل خود مطرح بکنه و از خانواده گرفته تا بعد به معلم خود. و امیدوار هستیم که حداقل نسل های بعدی خشونت هایی که شما مطرح کردین از معلم هایشان نبینند.
یک موضوع راجع به می چیزایی که شما گفتین، امکاناتی که به بانوان شما خلق کردین آنلاین، سر از یک کم معلومات بتین که چقدر شاگرد دارین و چی امکانات هست، شرایطتان چی هست، از داخل افغانستان چطور میتونن شما را پیدا کنن و مراجعت بکنن، یعنی چی امکانات میتونین در اختیار بانوان افغانستان بگذارین؟
خیلی از مردم به اشتباه فکر میکنن ما مکتب ایجاد کردیم. نه، ما مکتب نیستیم، بلکه ما سیستم ارزیابی ایجاد کرده ایم. چون خیلی از مکتبها، خیلی از مؤسسات آموزشی و گاهن هم خود دانش آموزان به شکل خودآموز درس ها را میخوانند، درس ها ادامه داره، اما یک سیستمی که برای از اینا مدرک معتبر بده که اینا بتونن ادامه تحصیل بدن وجود نداشت. اینمی موضوع باعث شد که ما سیستم ارزیابی ایجاد بکنیم و با بورد امتحانی بریتانیایی توافق داشته باشیم که ارزیابی را در سطح بین المللی انجام بدیم و مدرک را هم در سطح بین المللی ارائه بکنیم. پس فرق نمی کنه که دانش آموز در کنج خانه خودش به شکل خودآموز درس می خوانه، در یک مکتب یا مرکز آموزشی درس می خوانه، در کجای دنیا هست، کمپ مهاجرین نمیفهمم در اندونزی است، در ایران است، در پاکستان است یا در داخل افغانستان. هر کسی که محروم از تحصیل باشه و اراده و پشتکار کافی داشته باشه که خود به لحاظ علمی برسانه، میتونه در سیستم ما که سایت آموزشی ما هست banfes.com banfes.com وارد شوه و به حیث دانش آموز یا به حیث مرکز آموزشی ثبت نام بکنه. کسایی که مرکز آموزشی دارن و میخواین دانش آموزان خود از طریق مرکز خودشان به ما وصل کنن، باید به حیث مرکز آموزشی ثبت نام بکنن. اما کسی که دانش آموز انفرادی هست، دسترسی به مکتبی نداره، او خودش به حیث یک دانش آموز